بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه طلبه های عزیز، بحث ما در کتاب نهایت الحکمه مرحله سامنه مباحث علت معلول بود. رسیدیم به فصل پنجم، فی استحالت دور و تسلسل، دلیل محال بودن دور را گفتیم. سه برهان در محال بودن تسلسل گفته شد. شرایط تسلسل محال تبیین گردید. او سه برهان، یکی برهان مبتنی بر وجود رابطه مستقل بود، دیگری برهان وسط و طرف ابن سینا بود که مفصل بحث کردیم و ایراداتی که بر این برهان مطرح بود از بیرون خدمت عزیزان عرض شد. سومی برهان اسد و اخسر فارابی بود که تبیین شد به خلاصترین برهان و میشه گفت محکمترین، یکی از محکمترین براهین ابطال تسلسل هست. خب اینجا رسیدیم به ابتدای تنبیه. در این بحث تنبیه که تقریبا سه تا تنبیه و علامه طباطبایی ذکر میکنن، این سه تنبیه رو که بگیم بحث فصل پنجم تمام میشود و وارد فصل ششم فل علت الفاعلیه خواهیم شد. در تنبیه نخست علامه طباطبایی یک سخنی رو از میرداماد نقل میکنه که ایشون در مورد یک شرایط محال بودن تسلسل سخنی گفتن. بعدی که این سخن رو نقل میکنن، این سخن میرداماد رو نقد میکنن. اول سخن میرداماد رو که علامه طباطبایی عین عبارت ایشون رو از کتاب قدسات صفحه 228 آوردن ذکر کردن ذکر میکنیم، بعد نقد علامه رو میگیم، بعد وارد تنبیه دوم و تنبیه سوم خواهیم شد. خب ببینید، میرداماد در کتاب قدسات آمده در کنار اون شروط محال بودن تسلسل یک قیدی اضافه کرده. اگر یادتون باشه پیش از این گفتیم که حالا در تنبیه بعدی هم مفصل بحث خواهد شد که شرط محال بودن تسلسل این بود که اولا اجزاء سلسله نامتناهی وجود بالفعل داشته باشه، یعنی اینا بالفعل حتما باید موجود باشن. شرط دوم این بود که مجتمع در وجود باشن، یعنی این وجودهای بالفعل سلسله نامتناهی همه با هم موجود باشن، نه مثل اجزای زمان که ثانیه دوم که میاد ثانیه اول از بین میره و ثانیه‌های بعدی به هم چه. شرط سوم محال بودن تسلسل این بود که میان اجزای سلسله ترتب طولی باشه، یا همون ترتب علی و معلولی، و این اجزا اصطلاحا نسبت به یکدیگر علت تامه باشه. خب این سه شرط رو که گفتیم، حالا میرداماد آمده یک نکته رو اضافه میکنه، میگه این که ما گفتیم یکی از شرایط تسلسل سلسله اجتماع همه آحاد سلسله اصطلاحا هم بالفعل در وجود هست، یه قیدی همین داره، اونم اینه که بگیم در صورتی تسلسل محال است، تسلسل نامتناهی محال هست، که همه اجزا و آحاد سلسله نامتناهی در مرتبه واحد با هم دیگه اجتماع بکنن. به بیان دیگه لازمه اون سه شرط پیشین که ما گفتیم وجود بالفعل داشتن، اجتماع در وجود داشتن، ترتب دوری داشتن اجزای سلسله، لازمه این سه شرط اینه که همه این اجزای سلسله نامتناهی در مرتبه واحد با یکدیگر جمع بشن، و چون اجتماع آحاد سلسله در مرتبه واحد محال است، نمیشه که این اجزای سلسله نامتناهی در یک مرتبه وجودی با هم جمع بشن، لذا تسلسل نامتناهی محال خواهد. و اگر ما شرط محال بودن تسلسل رو اجتماع همه اجزای سلسله نامتناهی در مرتبه واحد بدونیم، اون وقت یه نتیجه‌ای در پی داره این سخن. نتیجه‌ش اینه که این شرط فقط در ناحیه علل معنا داره، یعنی این علل هستن که در مرتبه وجود معلول حضور دارند. شما می‌دانید هر علت هستی بخشی در مرتبه وجود معلول خود حاضر است، حضور دارد، ولیکن معلول در مرتبه وجود علت هستی بخش حضور ندارد. چه اینکه اگر معلول در مرتبه علت هستی بخش حضور داشته باشد، دیگه تفاوتی میان معلول و علت نخواهد بود. باید همه کمالاتی که علت هستی بخش داره معلول هم داشته باشد. دیگه نمیشه گفت که معلول اضعف از علت است، بلکه در کمالات وجودی هر معلولی برابر با علت هستی بخش خواهد بود. لذا به بداهت عقلی نمیشود گفت که معلول در مرتبه علت هستی بخش موجوده. این حرف غلطیه. ولیکن می شود گفت که علت در مرتبه معلول موجوده، دلیلش هم ساده است، چون هر علت هستی بخشی احاطه وجودی به معلول خود دارد و انفکاک میان علت هستی بخش و معلول از حیث وجود محال هست، یعنی نمیشه وجود معلول را از وجود علت هستی بخش جدا کرد و به دلیل همون احاطه وجودی که علت هستی بخش بر معلول داره، مثل خورشید و شعاع خورشید در مقام مثال البته، لذاست که ما میتونیم بگیم هر علت هستی بخشی در مرتبه معلول خود حاضر است. خب حالا میرداماد این مقدمه رو ذکر میکنه، میگه اگر شرط محال بودن تسلسل اجتماع همه اجزای سلسله نامتناهی در مرتبه واحد باشه، این شرط فقط در ناحیه علتها معنی داره، چون این علتها هستند که در مرتبه وجود معلول حضور دارند و اگر ما قائل بشیم که این علتها نامتناهیان و به علت نخستین ختم نمیشن، معنیش اینه که نامتناهی علت باید در مرتبه وجود یک معلول حضور داشته باشد و اجتماع نامتناهی معلول در مرتبه نامتناهی علت، یعنی اجتماع علل نامتناهی در مرتبه وجود معلول عقلا محال هست، لذاست که گفته شده تسلسل نامتناهی محال هست. نکته ای که از این توضیح فهمیده میشه به قول میرداماد اینه که خب این اجتماع علل نامتناهی در مرتبه وجود واحد در مرتبه وجود معلول، این فقط در ناحیه علت ها معنا داره. چرا؟ چون در ناحیه معلول ها نمیشه گفت که معلول ها در مرتبه وجود علت موجودن، معلول ها که در مرتبه وجود علت موجود نیستن. خب وقتی که معلول در مرتبه وجود علت موجود نبود، معنیش اینه که اون شرط محال بودن تسلسل در مورد معلول ها صدق نمی کنه. نمیشه گفت که تسلسل در ناحیه معالیل هم محال است. اگر یادتون باشه ما پیش از این گفتیم که تسلسل نامتناهی رو سه جور میشه فرض کرد. یک، تسلسل در ناحیه علل فقط. دو، تسلسل در ناحیه معلول ها فقط. سه، تسلسل هم در ناحیه علت ها و هم در ناحیه معلول ها. و اونجا گفتیم که تو این بحث، تو این فصل خامس، ما میخواییم تسلسل در ناحیه علل رو اثبات کنیم که محال است، یعنی میخواییم محال بودن تسلسل در ناحیه علل فقط اینا رو میخواستیم اثبات بکنیم. حالا بعدن علامه طباطبایی خواهد گفت که برخی از این معلول، برخی از این براهین مثل برهان وسط و طرف ابن سینا اگر اثبات بشه، هم تسلسل در ناحیه علل را محال میداند و هم تسلسل در ناحیه معلول ها را محال میداند. ولیکن میرداماد با این قیدی که اضافه کرد خواست بگه که اگر بنا باشد تسلسل نامتناهی محال باشد، این تسلسل نامتناهی فقط در ناحیه علت ها محال خواهد بود، چون شرط محال بودن تسلسل که اجتماع همه اجزاء سلسله نامتناهی در مرتبه واحد بود فقط در ناحیه علت ها معنا دارد. این علت ها هستند که در مرتبه وجود معلول حضور دارن، لذا نمیشه علل نامتناهی در مرتبه وجودی یک معلول حاضر باشن، ولیکن در ناحیه معلول ها این سخن رو نمیشه گفت. پس همه براهینی که تسلسل نامتناهی را محال میدانن، تسلسل نامتناهی را فقط در ناحیه علل محال میدانن، ولیکن در ناحیه معلول ها نه تنها محال نیست بلکه امکان دارد که در ناحیه معلول ها ما قائل به چی بشیم؟ قائل به تسلسل نامتناهی بشیم بدون این که هیچ محذوری داشته باشد. حداقلش اینه که میتونیم بگیم براهین ابطال تسلسل محال بودن تسلسل را در ناحیه معلول ها اثبات نمی کنه، چون در مورد معلول ها نمیشه گفت که همه این معلول ها مثلا اینجوری بگیم اگر تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها پیش آید، لازمش آن است که معلول های نامتناهی در مرتبه علت نخستین، علت واحد که مثلا علت العلل است، جمع شوند. اینو نمیشه گفت، چون معنی نداره که معلول ها در مرتبه علت وجود داشته و حضور داشته باشن، چون اجتماع معلول های نامتناهی در مرتبه علل یا علتشان محال است، لذا اصلا فرض نامتناهی بودن تسلسل در ناحیه معلول ها فرض درستی نیست. دقت کردیم؟ به اصطلاح دیگه معلول‌های مترتب بر یکدیگر، یعنی معلول‌هایی که پشت سر هم قرار گرفتن در مرتبه علت نخستین جمع نمیشن تا محالی از این جهت لازم بیاید، نمیتونن جمع بشن دیگه. پس اگر بناست تسلسل نامتناهی محال باشد، از نظر میرداماد این تسلسل نامتناهی محال فقط در ناحیه علتها معنا خواهد داشت، ولیکن در ناحیه معلول‌ها، یعنی تسلسل اصطلاحا بهش میگن تنازلی، در ناحیه علت‌ها تسلسل رو میگن تسلسل تصاعدی، در ناحیه معلول‌ها تسلسل نامتناهیه، در ناحیه معلول‌ها رو میگن تسلسل تنازلی. لذا به طور خلاصه از نظر میرداماد تسلسل تصاعدی محال است و براهین محال بودن تسلسل، محال بودن تسلسل رو در ناحیه تسلسل تصاعدی، یعنی تسلسل در ناحیه علت‌ها محال میداند، ولیکن تسلسل تنازلی که همون تسلسل در ناحیه معلول هاست محال نیست، چه اینکه شرط محال بودن تسلسل اجتماع اجزای سلسله نامتناهی در مرتبه واحده و این شرط در مورد تسلسل نامتناهی معلول ها صدق نمی کند، چون معنا ندارد که معلول ها در مرتبه وجود علت حضور داشته باشند. این خلاصه سخن میرداماد بود. خب نقدش هم که مشخصه، نقدش اینه که کی چه کسی گفته است که شرط تسلسل محال اجتماع همه اجزای سلسله در مرتبه واحد است؟ این از کجا آمده؟ بلکه شرط محال بودن تسلسل، شرط محال بودن اون تسلسل نامتناهی فقط اجتماع اجزای سلسله یا آحاد سلسله در هستیه. همین که این آحاد و اجزای سلسله نامتناهی در وجود با هم اجتماع داشته باشن، فقط در وجود و در عین حال نامتناهی باشن، این محال لازم نیست. یعنی برای اینکه شما اثبات بکنید تسلسل نامتناهی محال است، کافی است تبیین بکنید و اثبات بکنید که اجتماع آحاد سلسله در سلسله نامتناهی، منظور اجتماع آحاد سلسله نامتناهی در وجود و هستی محاله، کافیه دیگه. در اجتماع در مرتبه واحد قید مرتبه واحد ندارد. به دیگر سخن اختلاف ما با میرداماد اختلاف مبنایی است. فلاسفه و مشهور فلاسفه که میگن آقا تسلسل محال است، سه تا شرط ذکر کرده. اون سه شرط، یکی اینه که آحاد سلسله چی داشته باشن؟ وجود بالفعل. دو، مجتمع در وجود باشن، اجتماع در وجود داشته باشن. سه، میان اجزا ترتب طولی باشه. درست کردی؟ دیگه این اجتماع در وجوده، دیگه نگفتن اجتماع در مرتبه واحد حتما باید باشن تا این قید رو ما بخوایم بیاریم و بر اساس او محال بودن تسلسل نامتناهی رو اثبات بکنیم. متن رو نگاه کنیم. قال بعضهم، این بعضهم کیه؟ میرداماد در کتاب قبسات گفتن ان معیار الحکم بالاستحاله فی کل من البراهین التي اقیمت على استحاله التسلسل هو استجماع و شرط ترتب و اجتماع فی الوجود بالفعل فی جهت لا نهایه و مقتضاها استحاله التسلسل فی العلل فی جهت التصاعد به ان تترتب العلل الى ما لا نهایه له لا فی جهت التنازل به ان یترتب معلول على علته. معیار حکم به استحاله، ملاک این که ما حکم میکنیم به محال بودن. محال بودن چی؟ محال بودن سلسله نامتناهی. در هر یک از این براهینی که محال بودن سلسله نامتناهی اثبات میکرد، معیار چیه؟ در هر یک از این براهینی که اقیم تلاستان، معیار هوه. این معیار اسم اینه، هوه استجماع و جمله اسمیه میشه خبر اینه. معیار و حکم به محال بودن تسلسل نامتناهی همان جمع شدن دو شرط ترتب و اجتماع در وجود به صورت بالفعل هست، اونم در جهت نامتناهی، یعنی به گونه‌ای باشد که نامتناهی باشد. البته دقت دارین که اینکه میرداماد میگه دو شرط ترتب و اجتماع، این شرط دومشون به دو شرط تحلیل میشه. ترتب شرط اول است، اجتماع فل وجود بالفعل دو تا شرطه. میرداماد اینا رو یکی کرده، یکی ترتب است شرط محال بودن تسلسل، دو اجتماع در وجود است، سه بالفعل وجود بالفعل داشتن است. اگه یادتون باشه ما این ستا رو قبلا گفته بودیم دیگه. یعنی از این جهت که میان میرداماد و دیگر فلاسفه، یا بگید میان میرداماد و مشهور فلاسفه، نزاعی نیست، تفاوتی نیست. منتها میرداماد او سه شرط را در قالب دو شرط بیان کرده. اون مشهور فلاسفه سه شرط رو جدا ذکر کردن، تفاوتی نمی کنه، تفاوت در نحوه بیان هست. پس میرداماد هم شروط محال بودن تسلسل نامتناهی رو سه چیز می داند. یک، ترتب وجودی اجزای سلسله. دو، اجتماع در وجود. سه، وجود بالفعل داشتن. پس میان سخن میرداماد و دیگران تفاوتی نیست. خب تا اینجا مشکلی نداریم. حالا بعد توضیح میده میرداماد، میگه و مقتضاها، مقتضای این شروط ترتب، مقتضای این استحاله تسلسل، مقتضای این سخن استجماع شروط ترتب اینها اینه که استحاله تو تسلسل فل علل فی جهت تساعد و ان تترتب العلل الى ما لا نهایت له لا فی جهت تنازل. مقتضای این شروط اینه که تسلسل در علل در جهت تساعد محال باشد، به این صورت که علل تا بی نهایت ترتب پیدا بکنند، یعنی تترتب العلل و علل مترتب بشن، یعنی پشت سر یک دیگر قرار بگیرن، الا مالا نهایت له، تا جایی که برای آن چیز نهایتی نیست، این لهو هم میخوره به ما، تا جایی که نهایتی برای آن نیست. دقت کنید، این خلاصه سخن و استدلال رو نگفته ها، میگه مقتضای شروط سگانه اینه که تسلسل محال فقط در ناحیه تساعد یعنی در ناحیه علل محال باشد. این فی جهت تساعد قید توضیحی تسلسل فی العلله. و اگر تسلسل در علل باشه معلومه دیگه، این میشه تسلسل در جهت تساعد. اگر تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها باشه میشه تسلسل در جهت تنازل. لا فی جهت تنازل، نه اینکه تسلسل در ناحیه معلول ها هم محال باشد که میشه همون تسلسل در جهت تنازل، به این صورت که معلول بر علتش مترتب بشه، سپس معلول معلول بر معلولش مترتب بشه و هکذا. یعنی یه معلولی فرض کنید که معلول یک علتی است، دوباره اون معلول خودش میشه مثلا معلول معلولی دارد، دوباره یعنی خودش علت میشه، همینجوری میره پایین به معلول آخر ختم نمیشود که دیگه از اون معلول بگید معلول دیگری به وجود نیاد. این معلول ها همینجوری تا نامتناهی پیش میرن، به معلولی نمیرسیم که خود معلول نداشته باشد، به معلول نهایی نمیرسیم. اینو میشن میگن تسلسل در ناحیه معلول ها یا همون تسلسل تنازلی. خب حالا چرا مقتضای این سه تا شرط اینه که فقط تسلسل در ناحیه علل یا در جهت تساعد محال باشد نه در جهت تنازل یا در ناحیه معلول ها؟ والفرق، تو پاراگراف بعدی توضیح همینه، از اینجا ادعای اصلی شروع میشه. والفرق یعنی دلیل، در واقع قبلی ادعا. والفرق بین الامرین، فرق بین تسلسل در علل و تسلسل در معلول ها، یا بگید تسلسل در جهت تساعد و تسلسل در جهت تنازل، اینه که ان العلل مجتمعه فی مرتبه وجود المعلول و محیطه به، علل در مرتبه وجود معلول اجتماع دارند و احاطه به معلول دارند، یعنی احاطه به وجود معلول دارند، هر علت هستی بخشی احاطه وجودی به وجود معلول خودش دارد. و تقدمها علی انما هو بضرب من التحلیل، تقدم علل بر معلول به سبب یک نوع تحلیل ذهنی است، یعنی اینکه ما میگیم علت هستی بخش قبل از معلول است، این قبلیت در خارج که نیست، این قبلیت زمانی نیست که در خارج باشد، علت مؤده نیست، بحث ما که پدر و مادر صد فرزند علت هستی بخشه، این قبلیت قبلیت تحلیلی است، تحلیل ذهنی، تو ذهن ما این تقدم رو درست میکنیم برای علت هستی بخش. برخلاف معلول ها، در مورد معلول ها این سخن رو نمیشه گفت، نمیشه گفت معلول ها در مرتبه وجود علتشان اجتماع دارن، حضور دارن. فانها لیست فی مرتبه علالها، معلول در مرتبه معالیل یا معلولات در مرتبه عللشان نیستن. فذهاب السلسله متصاعده یستلزم اجتماع العلل المترتبه بوجوداتها بالفعل. پس اینکه سلسله به صورت متصاعد صعودی پیش برود، یعنی سلسله به صورت سلسله در ناحیه چی؟ علتها، این مستلزم اجتماع عللیست، علل مترتبه هست با وجودهایشان بالفعل در مرتبه معلولی که تبتد او منه سلسله، در مرتبه معلولی که از اون اصطلاحا سلسله از اون تبتد و منه آغاز شده است، از اون معلول سلسله. مثلا بخلاف ذهاب سلسله متنازلتن، برخلاف اینکه او سلسله به صورت تنازلی پیش برود، یعنی تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها باشد، فان المعلولات المترتبه تل متنازلته لا تجتمع و علل علت الاولا، چون معلولاتی که ترتب دارن و رو به سوی نزول دارن به صورت متنازل تنازلی پیش میرن، اینها در علت نخستین اجتماع نمی کنن. یعنی این معلول ها اجتماع در مرتبه علت نخستین ندارن. کدام علت نخستین؟ علتی صفتشه، او علت نخستینی که سلسله از او علت نخستین آغاز شده است. خلاصه سخنی شو، دلیل محال بودن تسلسل اجتماع همه آحاد سلسله در مرتبه واحد است. و این دلیل در ناحیه علتها معنا داره. میشه گفت که علتها در مرتبه معلولشون اجتماع دارن، لذا اگه هم علل نامتناهی باشن لازم میاد که نامتناهی علت در مرتبه وجود معلول معلول واحد اجتماع بکنن، محال لازمه. ولیکن این شرط محال بودن که اجتماع همه آحاد سلسله در مرتبه واحد است در مورد معلول ها صدق نمی کند، لذا در مورد معلول ها اون محال بودن تسلسل نامتناهی پیش نمیاد. و انت خبیرون دیگه و بیان علامه طباطبایی است. و انت خبیرون به ان البرهانین المتقدمین المنقولین عن الشیخ و الفارابی جاریان فی صورت التصاعد و التنائی. اولین نقد اینه که تو آگاهی که این دو برهان حد وسط شیخ و او برهان اسد و اخسر فارابی، اینها محال بودن تسلسل رو هم در ناحیه علل اثبات میکنن و هم در ناحیه معلول ها، یعنی محال بودن تسلسل هم در جهت تساوت اثبات میکنن هم در جهت تنازل. پس دو برهان که از منقول شد از شیخ و فارابی و گذشت، اینها جاری میشون در دو صورت تساوت و تنازل، یعنی هم در ناحیه علل هم در ناحیه معلول، جمیعا فرق نمیکنه هر دو اینها. فی ما کانت سلسلت و مؤلفتا من علل تامه، منتها این دو برهان در زمانی محال بودن تسلسل را در ناحیه علل و معالیل اثبات میکنن که سلسله از علتهای تامه تشکیل شده باشد. یعنی قبلا هم گفتم براتون پیش فرض این براهین ابطال تسلسل که اینجا مطرح کردیم این بود که معلول ها متوقف بر عللی داشته، توقف وجودی بر عللی داشته باشن که اون علل تامه باشن. و اما العلل الناقصه فیجر البرهانان فیها اذا کانت السلسله متساعدتن. نکته مهم نیست در مورد علتهای ناقصه آیا این دو برهان جاری میشه؟ میگم بله، منتها فقط در ناحیه تساعد، یعنی او دو برهان، برهان اسد و اخسر و وسط و طرف، محال میداند تسلسل نامتناهی را در ناحیه علل ناقصه. ولی در ناحیه معلول ها چطور؟ خیر، اگر بگیم مراد از علل تو تسلسل نامتناهی علل ناقص است، برهان ابن سینا و فارابی اثبات میکنه محال بودن تسلسل رو در ناحیه چی؟ در ناحیه علل ناقصه. یعنی همان گونه که این دو برهان محال بودن تسلسل رو در ناحیه علل تامه اثبات میکند، همانطور محال بودن تسلسل نامتناهی رو در ناحیه علل ناقصه نیز اثبات میکنه. ولی اگر مراد علل ناقصه باشه دیگه در ناحیه معلول ها اثبات نمی کند. چرا اثبات نمی کنه؟ چون با وجود علت ناقصه وجود معلول واجب نیست. وجود معلول واجب نیست تا تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها پیش بیاید و ما بخواهیم به وسیله این دو برهان اون تسلسل نامتناهی در ناحیه معلول ها رو چیکار کنیم؟ اثبات کنیم، یعنی بگیم محال بودنش رو اثبات کنیم. دقت میکنیم؟ یعنی اگر گفتیم مراد علل ناقصه هست، وجود معلول هنگام وجود علت ناقصه واجب نیست، وجود معلول هنگام وجود علت تامه واجب است. وقتی که وجود معلول هنگام وجود علت ناقصه واجب نبود، معنیش اینه که اصلا تسلسل نامتناهی در ناحیه تنازل یا در ناحیه معلول ها پیش نمیاد که شما بخواید این رو باطلش کنید. و اما العلل الناقصه فیجر البرهانان فیها اذا کانت السلسله متساعده. اما اگر مراد از علل را در این سلسله نامتناه علل ناقصه دانستیم، اون وقت اون دو برهان، یعنی برهان وسط و طرف ابن سینا و برهان اسد و اخسر فارابی، این اثبات میکنه در مورد علل ناقصه محال بودن را اذا کانت السلسله متساعده، وقتی که سلسله نامتناهی در ناحیه علل باشن. متساعده گفتیم این دمه. چرا؟ لوجوب وجود علت ناقصه عند وجود المعلول، چون وجود علت ناقصه هنگام وجود معلول واجب است، همراه وجود معلول هم واجب است. اصولا قبلا خوندیم اینو دیگه، یادتون باشه در اقسام علل گفتیم که علت تامه فرقش به علت ناقصه چیه. علت ناقصه، وجود علت ناقصه هنگام وجود معلول واجب است، ولیکن وجود اصطلاحاً وجود معلول هنگام وجود علت ناقص واجب نیست، برخلاف علت تامه که از هر دو طرف واجبه. اگر علت علت تامه باشه هم وجود معلول واجبه، هم از این ور اگر معلول موجود بود وجود علت تامه واجب است. به خلاف ما اذا کانت سلسله متناظره، برخلاف اون موردی که اگر بحث اون علل ناقصه باشه، دقت کنید اگر مراد از علل علل ناقصه باشه، در ناحیه تساوت محال است، ولی در ناحیه تنازل چی؟ خیر. لعدم وجوب وجود المعلول عند وجود العلت الناقصه، چون وجوب وجود معلول نزد وجود علت ناقصه نیست. یعنی چی؟ یعنی وجود معلول هنگام وجود علت ناقصه واجب نیست، بلکه ممکنه. معلول نسبتش به علت ناقصه نسبتش امکان، ممکنه اون علت ناقصه تبدیل به علت تامه بشه، معلول موجود بشه، ممکنه نشه، موجود نشه. لذا میگن نسبت معلول به علت ناقصه نسبت امکان، ولیکن نسبت معلول به علت تامه نسبت وجوبه، ضرورت. چون اگر علت تامه موجود بشه معنیش اینه که همه راه های عدم بر روی این معلول بسته شده و نمیشه که موجود نشه، معلول به تناقض منتهی میشوند. همه شرایط هست، مانعی هم نیست. اینو بهش میگن علت تامه. خب معلومه که عقل میگه باید معلول موجود شوند. حالا فما ذکرهو، این نقد دیگریست بر چی؟ بر سخن میرداماد. نتیجه این که آنچه که میرداماد یا سید ذکر من ان معیار الاستحالت هو اجتماع اللامتناهی فی جزء من اجزای سلسله و هو متعد فی صورت دون تزال ممنوعه. فما ذکرهو ممنوعون، ممنوعون خبر مای. حالا این ذکرهو من چیه؟ بیان ما ذکره، یعنی چه چیزی را گفت میرداماد. خلاصه سخنشو دوباره علامه ذکر میکنه. میرداماد گفت که ملاک محال بودن تسلسل نامتناهی اجتماع موجودات نامتناهی در جزئی از اجزای سلسله است. یا بگید اجتماع یک وجود علل نامتناهی در جزئی از اجزای سلسله است. و هو متعد فی صورت التساؤل، و این اجتماع یک وجود در مرتبه واحد در طرز تسلسل در ناحیه علل که همان صورت تساعد است می آید، نه در فرض تنازل که تسلسل در ناحیه چیا باشد؟ معلول ها باشد. این ممنوع، این غلط. پس این نقد که میگیم نقد علامه است، در واقع نتیجه اون نقده. نقد رو گفتن علامه دیگه. علامه با این 300-400 قبلی خواستم بگن آقا این یعنی نقد مبنایی بود. بگن آقا وقتی ما اون دو برهان رو بررسی میکنیم میبینیم اون دو برهان محال بودن تسلسل رو در هر دو زمینه باطل میدونن اگر علت تامه مراد باشه از علت، و اونجا دیگه قیدی مطلق اون دو برهان، برهان مقید به این نیستن که اون علل تامه در مرتبه معلول واحد مثلا با هم جمع بشن تا بگن اون دو برهان بگن محال است. نه، مطلقا اگر علل تامه وجود داشته باشد و معلول ها اجتماع بالفعل در وجود داشته باشن، تمام. نه اینکه در مرتبه واحدن با هم جمع بشن، این قید اضافیه. اجتماع بالفعل در وجود و هستی داشته باشن کفایت میکنه در محال بودن تسلسل. دیگه لازم نیست اون قید مرتبه واحد رو بیاریم بعد بگیم که خب بر اساس این قید اجتماع در مرتبه واحد علل محال میشن ولی معلول ها نمیشن، چون معلول ها نمیتونن در مرتبه علل جمع بشن. این حرف نادرستی است. تمام. تنبیه آخر، همون سه شرط تسلسل رو که اون جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم، جلسات قبلی که علامه آخر میارن ما اجمالا اول بحث آوردیم، همون سه شرط با محال بودن تسلسل رو ذکر میکنن و این قیود چه چیز رو خارج میکنه تبیین میکنن. خلاصه سخن اینه، سه شرط محال بودن تسلسل چی بود؟ یک، اجزاء سلسله وجود بالفعل داشته باشن. چی رو خارج میکرد؟ اعداد رو. با اینکه میگن اعداد نامتناهیان، یعنی همه اجزای اون بالفعل موجود نیستن، بلکه تک تک اجزا حتی وجودشون چیه؟ میتونید بگید محدودن. خب البته این وقتی که یکی از شروط نباشه، بعد علامه میگه وقتی اجزای سلسله وجود بالفعل نداشتن مثل سلسله اعداد، این معنیش اینه که سلسله اعداد اون مدل که ما میگفتیم نامتناهی در ناحیه مثلا علل مطرح میکردیم، اون مدل دیگه نامتناهی نیست، اون نامتناهی با این نامتناهی متفاوته. لذاست که میگه الان میگه هر کدوم از این سه شرط که نباشد، معنیش اینه که اون سلسله نامتناهی نیست تا ما بخوایم چیکارش کنیم؟ ابطالش بکنیم. مقصودش اینه که اون نامتناهی که براهینه ابطال تصور نامتناهی محال میکنه اون نیستی. و شرط دوم که اجتماعی در وجود باشن زمان رو خارج میکرد، چون اجزای زمان اگر نامتناهی هم باشن ولی اجزایش اجتماعی در وجود ندارن، در واقع اینها اون نامتناهی که براهین اثبات میکنه محال است، اون نامتناهی نیست، مراد اون نامتناهی از اون نیست. و همچنین اون قید سوم که میان اجزای سلسله ترتب طولی باشد، که مشخصه که علی و معلولی باید بینشون باشه. مثلا اینو النامه که میگن، میگه مثلا بعضی از اعداد در بعضی دیگه ترتب وجودی دارن، منتها یعنی از همدیگه پدید آمدن، ولی اون ترتبی که مد نظر ماست ندارن. مثلا عدد غیر متناهی، مثلا شما میگید 5 اگر نباشه نوبت به 6 نمیرسه و هاکس. یا مثلا از اون دقیق‌تر بگی 5 تکرار 5 تا 1 است، 6 تکرار 6 تا 1 است، و ترتب دارن همه بر واحد، ولی این گونه نیست که محال باشن. متن رو میخونم، نکته بود در ضمن متن توضیح میدم. تقدم ان التسلسل انما يستحيل فيما اذا كانت اجزاء السلسله موجوده بالفعل و ان تكون مجتمعه في الوجود و ان يترتب بعضها على بعض. اجمالی از سه شرط محال بودن تسلسل گذشت که تسلسل فقط محال است او زمانی که اولا اجزای سلسله موجود بالفعل باشن، ثانیا مجتمعه در وجود باشن، ثالثا ترتب باشه میان اجزای سلسله، بعضی از اجزا بر بعضی دیگه ترتب وجودی داشته باشن به معنای توقف وجودی، همون گفتیم علت تام. اگرچه بعدا در تنبیه سوم خواهد گفت که در ناحیه علل مادی و سوری و فاعلی هم جاری میشه، اونجا من یک نکته از بیرون خواهم گفت. فلو کان بعض الاجزاء موجوده بالقوه، پس اگر بعضی از اجزای سلسله نامتناهی وجود بالقوه داشته باشن، مثل بعض مراتب عدد، فلیس مستحیل، بعض مراتب عدد وجود چی دارن؟ بالقوه دارن، اینا مستحیل محال نخواهد بود. لان الموجود من متناهن دائما، چون هر کدوم از اعداد که موجود میشه 10 20 30 40 میلیون میلیارد همشون محدودن و متناهی، نامتناهی نیستن. اونایی که وجود بالفعل پیدا میکنن متناهی هن. اونایی که نامتناهی فرض شدن مواردی هن که هم اصطلاحا مجموع بالفعل و بالقوه هست، اینا بالقوه هن. و کذا لو کانت موجودتن بالفعل لکن غیر رو مجتمعتن فی الوجود، باز هم محال نخواهد بود. مثل چی؟ مانند حوادث زمان، اگر موجود بالفعل باشن ولیکن اجتماعی در وجود نداشته باشن. حوادث زمانی ثانیه ها وجود بالفعل پیدا میکنن ولیکن با هم جمع نمیشن، ثانیه دهم که میاد 9 ثانیه قبلی از بین رفت. مانند حوادث زمانی بعضها معدومتون اندبس، که البته من حوادث خود زمان رو مثال زدم. حوادث زمانی میشه همون موجودات زمانی، مثلا این موجود زمانی که میاد متحرکی پدید میآید، بر اساس اون متحرک وجود متحرک حرکتی پدید میاد، حرکت که پدید بیاد زمان که مقدار حرکت پدید میاد. این متحرک ها همون حوادث زمانی هن. متحرک ها مثلا من الان ممکنه باشم، ممکنه فردا نباشم، 100 سال دیگه نباشم، 200 سال دیگه نخواهم بود، ابن سینا قبل از ما بود الان نیست. و وقتی حوادث زمانی با هم اجتماع ندارند، یعنی متحرک ها اجتماع در وجود ندارند، وقتی متحرک ها اجتماعی در وجود نداشته باشند، حرکت ها اجتماعی در وجود نخواهند داشت. وقتی حرکات اجتماعی در وجود نداشته باشند، زمان که مقدار اون حرکاته اون هم اجتماعی در وجود نخواهند داشت. در مورد ثانیه های زمان همینو میتونید بگید که بنده توضیح دادم خدمتتون. ثانیه سوم که میاد دیگه ثانیه دوم از بین رفت. زمان بر اساس حرکت جوهری که مفصل بحث خواهیم کرد، هر موجود مادی زمان خاص خودش را دارد. وقتی وجود من به عنوان یک موجود مادی زمان خاصی داشت، من از بین که برم اون زمان خاص من هم به تبع از بین خواهد رفت و زمان موجود دیگری که پس از من یا به معیت من بوده پدید میاد وجود خواهد داشت، چون زمان بر اساس حرکت مختص در موجوده. اینم که ما حرکت فلک درست می‌کنه، حرکت وضعی و انتقالی زمین شب و روز و زمان اعتباری است نه زمان فلسفی. تفصیلش انشاءالله در مرحله نهم قوه و فعل خدمتتون عرض خواهیم کرد. در مرحله نهم مباحث قوه و فعل اینجا مفصل بحث کنیم. بله، مانند حواس زمانی که بعضها معدومتون عند وجود بس، که بعضی از این حواس زمانی هنگام پدید آمدن اون بعضی دیگه معدومن. لتناهی ما هو الموجود منها دائما، چون هر کدوم از اون حواس زمانی که موجود بشه اگر به نفس اون حادثه زمانی نگاه بکنیم اونا متناهی هست. و کذا لو کانت موجودتن بالفعل مجتمعتن فی الوجود، همچنین اگر موجود بالفعل باشن مجتمع در وجود، لکن لا ترتب بینها، این شرط سوم بینشون ترتب نباشد. ترتب چیست؟ تفسیر کن. و هو عطف به تفسیره ترتب، و هو توقف البعض علی بعض وجودن، ولیکن بینشون ترتب نباشد، یعنی بعضی بر بعضی دیگر در وجود توقف نداشته باشند، وقت بازم محال نخواهد بود. مثل چی؟ که عدد غیر متناهی من موجودات، لا علیت ولا معلولیت منه، مثل تعداد غیر متناهی نامتناهی از موجودات که نه علت یک دیگرن و نه معلولن. رابطه اینها رابطه چیه؟ ارزیست، مثل موجودات عالم طبیعت، نه علتن نه معلول همن، ترتب نیست دیگه بینشون. ترتب وقتی معنا داره که رابطه علی و معلولی باشه. در موجودات عالم طبیعت که رابطه ارضی با هم دارن نسبت علی و معلولی نیست، پس ترتب معنا نداره. حالا خلاصه سخن چیه؟ چرا اینا محال نشد؟ ولوجه فی ذالکه، حالا من بودم یک کلهی هم اضافه میکردم، ولوجه فی ذالکه کله انه لیس هناک مع فقد شیء من الشرائط الثلاث سلسله واحده موجوده غیر متناهیه حتی یجری فیها براهیم استانه. و چه همه این موارد که ذکر کردیم مثل زمان و عدد و اینها که گفتیم اینا محال نیست، اینه که و چه عدم استحاله، اینه که اینجا با وجود یک شرطی از شرایط سگانه، سلسله واحد موجود غیر متناهی وجود ندارد. لیس هناک سلسلتون، اسم لیسه هناک خبر مقدمه، لیس هناک سلسلتون واحدتون موجودتون غیر متناهیه. وقتی یکی از اون شرایط سگانه از دست بره دیگه اینجا سلسله واحد موجود نامتناهی ما نداریم. تا اینکه یجری فیها براهین الاستحاله، تا اینکه براهین محال بودن تسلسل نامتناهی در این سلسله جاری بشود. یعنی اصلا نامتناهی نیستن. همین لذاست که هی الله میگفتن و هو ما هو الموجود منها متناهی دائما، لتناهی ما هو الموجود منها دائما، این عبارات میخواست بگه که دیگه اصلا نامتناهی نیست. یعنی لذا تخصصا از بحث خارج میشه، این سلسله تخصصا از براهین ابطال تسلسل خارج میشود، چون این سلسله دیگه نامتناهی نیست و موضوع بحث ما در سلسله نامتناهی است. تنبیه آخر یا آخر، تنبیه دیگر که آخرین تنبیه است، هر دو صحیح میتونه بگه آخر هم آخر، ولی آخر معمولا خوب نمیشه. مقتضى ما تقدم من البرهان استحاله التسلسل في اقسام العلل كلها من العلل. مقتضى این براهینی که برای محال بودن تسلسل گفته شد اینه که تسلسل نامتناهی محال در همه علل جاریه، فرق نمیکنه علت فاعلی باشد، علت غایی باشد، علت مادی باشد، علت سوری باشد، چون این استدلال هر نوع علتی رو اثبات میکرد. فقط شما دقت دارین که این علل عربی و ارسطویی همراه با دیگر علل با هم دیگه موجود میشن دیگه، این دقت رو داشته باشه، اینو خوب بود علامه اشاره بکنه. وقتی ما میگیم علت تامه، علت تامه باید باشه تا این براهین محال بودن تسلسل شاملش بشه که اصلا همینه، حال علت ناقص هم گفتیم میشه. این پیشفرضش اینه که حد اونجایی که شما میگید علت در ناحیه علت فاعلی تسلسل محال است، در واقع علت فاعلی را به همراه دیگر علل اربعه در نظر گرفتید و علت تامه دانستید. این سخن شبیه اون سخنی است که شما در منطق در باب برهان لمی میگید. تو برهان لمی اگر یادتون باشه مرحوم مظفرم در منطق داشتن، اونجا میگفتن که حد وسط در برهان لمی میتونه هر یک از علل چهارگانه باشد، علت فاعلی میتونه حد وسط ما باشد، علت غایی، علت مادی و علت سوری. بعد یک اشکالی مطرح میکرد اونجا، میگفت که اگه اینها به تنهایی بتونن حد وسط باشن، اینها که به تنهایی علت ناقصن چطوری میتونن حد وسط باشن؟ البته در موجودات مادی علت مادی و صورت سوری داریم، ولی تو مجردات فقط علت فاعل و غایی است که بحثش خواهد آمد، اونها فاعل و غایت این همه مفصل بحث خواهیم کرد. خب اینا چجوریه که اگر میگید یک علت کافیه، خب اینا که علت ناقصن. اینجا حکیم مرحوم مظفر میفرمودن که درست علت فاعلی میاریم، ولی این بقیه اجزای علل ناقصه را مفروغ عن میگیریم، یعنی یه علت فاعلی ذکر میشه ولی پیشفرضش اینه که این علت فاعلی در ضمن دیگر علل ناقصه موجود شده و مجموعتاً واحده علت تام را شکل دادن. اینجا هم بحث در هم، اینو خوب بود علامه اشاره بکنه که علت فاعلی و غایی و مادی و سوری اگر موجود بشوند معنیش اینه که علت تامه هم
در ضمن اینها موجود بوده است و الا تک تک اینها به عنوان علت ناقصه نمیتونه مراد بشه. کما ان مقتضاها استحالته فی العلل التامه، کما اینکه مقتضای این براهین محال بودن اون تسلسل در ناحیه علل تامه است. یعنی گفتم این محال بودن در ناحیه علل تامه با محال بودن در ناحیه علل فاعلی و غایی و مادی با هم منافاتی ندارن، اینا با هم جمع میشن و باید جمع بشن. لان الملاک فی الاستحاله ذهاب و توقف الوجودی الی غیر النهایه، ملاک در محال بودن اینه که توقف وجودی تا بی نهایت پیش بره. خب دقت بکنید، خود علامه هم میگن دیگه، اگر بنا باشد توقف وجودی یک معلول بر علل داشته باشه، حالا میخواد توقف وجودی بر علت فاعلی غایی مادی سوری هر چی داشته باشه، و وقتی میگی توقف وجودی یعنی پیشفرضت اینه که معلول موجوده دیگه، و اگر معلول موجود باشه این علت تامش موجود درک میکنید. یعنی شما توقف وجودی را زمانی به زبان میآورید که برای معلول وجودی فرض کنید. همین که برای معلول وجودی فرض کنی، پیشفرضت و اون چی که مفروغون ان گرفتی اینه که علت تامش موجوده. حالا شما به علت تامش اشاره نکن، بگو علت فاعلی غایی هر چی اسم یه نماینده بیار، اشکال نداره، ولیکن باید بپذیری که در ضمن علت فاعلی و علت تامه موجوده، یعنی علت فاعلی که در جای علت تامه خواهد بود. لان الملاک فی الاستحاله ذهاب التوقف الوجودی الی غیر النهایه و هو موجود فی جمیع اقسام الله، این توقف وجودی تا بی نهایت باید پیش بره تا ما بگیم تسلسل محال است، و این ذهاب توقف وجودی تا بی نهایت در همه اقسام علل هست که گفتم در ذهنش اینا همه به علت تام برمیگردن. و یتبین بذلک ایضا استحاله التسلسل فی اجزاء الماهیه، که اینم روشنه، قبلا هم بحث کردیم تو موارد احکام ماهیت که با این بیان، چون ما گفتیم که این براهین محال بودن تسلسل در ناحیه علت مادی و علت سوری هم جاری می شود. خب اونجا اگه یادتون باشه صحبت کردیم، گفتیم جنس و فصل همان ماده و صورت هم که تفاوت به لا به شرط و به شرط لاست. اگر لا به شرط اعتبار بشن میشه جنس و فصل، اگر به شرط لا اعتبار بشن میشن ماده و صورت. پس اگر براهین ابطال تسلسل، تسلسل در ناحیه علل مادی و سوری را محال بداند، یعنی در واقع تسلسل در ناحیه علل ماهوی را که جنس و فصل باشد نیز محال دانسته است، چون این تفاوتشون به اعتبار است. جدای از این که علامه یک استدلال دیگر میارن، میگن افزون بر این که اصلا اگر بنا باشه ماهیت واحد جنس و فصل نامتناهی داشته باشد، تعقلش محال خواهد بود. نمیشه که یک ماهیت واحد رو با جنس و فصل نامتناهی تعقلی کرد، یعنی میشه ماهیت نامتناهی به قابل تصور ذهنی نخواهد. و یتبین بذلک ایضا استحالت التسلسل فی اجزاء الماهیه، با این سخن محال بودن تسلسل در اجزای ماهیت روشن شد، آشکار شد، چه این که اجزای ماهیت همان ماده و صورت هم تفاوتشون به شرط لا و لا به شرط هم، که ان یکون مثلا للجنس جنسون لا غیر النهایه او للفصل فصلون لا غیر النهایه، مثل این که جنس و فصل تا بی نهایت پیش برون. لان الجنس و الفصل هم المادت و صوره مأخوذتین لا به شرط. چرا این همونه بیان؟ این لعنه در واقع تعلیل اون یتبین است به ذالک. چرا به ذالک آشکار میشه که اینا تسلسل در اینا محاله؟ چون جنس و فصل همون ماده و صورتن که لابه شرط اخذ شدن. علا انه استدلال دومه، افزون بر این که ماهیت واحده اگر مرکب از اجزای نامتناهی باشد، استحال تعقلها، تعقلش چه خواهد بود؟ محال خواهد بود تعقل این است، و هو باطل، و اینم باطل است. تا ابتدای الفصل السادس فی العلت الفاعلیه و فصل سابع انشاءالله برای جلسه بعد و فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.